Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Bi ihtirami Cenab-ı Muhammedi ki zahmet kişidi buden, refti buden, nahayetun nahayer dedi buden. Az merhumi Mirza Ali-i İrevani Rezvanullah Ta'ala Aleyh, az şagirdan-ı merhum ahund. که تقریبا در حد مرحوم مشفینی که ایشون هم از شاگردان مرحوم آخوند هست، در کفایه های قدیم چاپ شده بود، حواشی کتاب، حالا جداگانه داره مرحوم مشفینی، دوتا محقق مورد توجه اعاظم بودن در طول تاریخ بعد از مرحوم آخوند، رفتم این بحث ایشون رو خب دیدم. به عنوان فضلکه اینجا بحث چیز دیگه بود، اینا رو آوردم به عنوان فضلکه در یه توجهی بشه به فرمایش ایشون که ببینیم واقعا مطلب خاصی رو مرحوم محقق ایروانی میخواد بگه، بحث رو عوض میکنه یا عوض نمیکنه. آنچه که گفته شد در رابطه با صلات مسافر، بله صوم در سفر و احرام قبل المیقات، و مهمتر از او وضوی با آب مضاف و غسل با آب مضاف به خاطر نذر، از مباحث پیرامونی تمسک به عام در شبه مصداقیه لا لأجل تخصیص. اون چیزی رو که مرحوم ایروانی آورده در اینجا، حالا به درد ما میخوره ببینیم نکته خاصی داره یا نه، بحث تمسک به اوفو به نزور بود. اوفو به نزور رو بهش تمسک کنیم، فتوا بدیم که وضو گرفتن با آب مضاف صحیح است، غسل کردن با آب مضاف صحیحه. ایشون بحث رو این شکلی میاره، میفرماید که اوفو به نزور یه وقت مطلق است، عامه، هر نذری رو شامل میشه، حتی نذری که متعلقش حرام باشه، حتی نذری که متعلقش ترک واجب باشه. خب حالا فرض بکنیم ایشون حالا اینطوری بحث فرمات شامل میشه. چرا؟ به جهت اینکه نذر همانند استراره، از عناوین ثانوی است. عناوین ثانویه وقتی میان عارض میشن بر عناوین اولیه، حکمی تولید میکنن به عنوان حکم ثانوی، حکم ثانوی حاکم میشه بر حکم اولی، ولو حکم اولی حرمته. مثلا حرمت وضو گرفتن با آب مضافه، هرچی میخواد باشه باشه، اوفو به نزور اینقدر اطلاق داره، اینقدر عمومیت داره که به عنوان یک حکم ثانوی عارض میشه و نازل منزله گویا استراره، همونطور که الاسترار یبیح المحذورات، اینجا هم نذر یجیز محظور، اجازه میده و میتونه شما دیگه. حالا اگه اینجا مثلا شما آمدید شک کردید در یک حرمت چیزی یا صحتش، شما تمسک میکنید به این اوفو به نزور. اوفو به نزور اطلاق داره، عمومیت داره، شک کم بکنید در حرمت، با فرض اینکه شک داشته باشید جایز هست یا جایز نیست، تجویزش میکنه، وضو گرفتن با آب مضاف میشه جایز. اضطرار ببینید وقتی که قرار میگیره به اکل میته، اکل میته حرامه، همین اکل میته ای که حرام هست وقتی شما مستر میشید میشه جایز. حالا اینجا هم در این حدی که نزد در حد اضطراره، وقتی تعلق میگیره به وضو گرفتن با آب مضاف، همین وضو گرفتن با آب مضاف رو که ممنوعیت داره، ممنوعیتش رو برمیداره، میشه جایز. حالا اگه این باشه، هم بگم که اون بحثی که ما کردیم چه ارتباطی داره به فرمایش ایشون، اگر اطلاق باشه، ایشون میفرماید که این اطلاق کاشف است از این که این اطلاق اوفو به نزول کاشف است از این که در متعلق نظر که همون وضوع گرفتن مثلا با آب مضاف باشه یک عنوانی پدید میاد، یه مصلحتی ایجاد میشه که اون مصلحت باعث میشه که جایز باشه. تو جمع‌بندی ما دو نکته رو من عرض کردم، گفتم علی کل حال در بحث صوم در سفر، در بحث احرام قبل المیقات، حالا در همین بحث فرض کنیم وضوع گرفتن با آب مضاف با نذر کردن، یک عنوانی پدید میاد که این عنوان مسئله عدم رجحان رو از بین میبره، چون نذر باید تعلق بگیره به یک چیزی که راجح باشه یا حداقل مباح باشه، بله مشروع باشه، مشروع باشه دیگه. حالا از این اطلاقه با توضیحی که ایشون داره میده میخوام بگیم که خود بیان ایشون اینه، فما طریقیت پیدا میکنه، کان النذر طریقا موصلا الی الحکم به حلیته، این طریق قرار میگیره در این که خلاصه یک چیزی در این هست که باعث حلیت شده. این مقدار فرمایششون چیز جدیدی نیست الا همین قالب اطلاق، قالب اطلاقی رو که ایشون بیان کرد که اگر گفتیم مطلقه نتیجهش همان میشه که در اونجا ما گفتیم دلیل بیاد، گفتیم دلیلی میاد، روایتی میاد بیان میکنه و میگه که بله احرام قبل المیقات و صوم در سفر دارای یک مصلحتی است، یک عنوانی هست که رجحان به امیده. ولی در رابطه با ولی اون دو تا نکته‌ای که اونجا گفتیم در رابطه با وضوع باب مضاف نداریم همچین روایتی، ایشون داره از اطلاق استفاده میکنه. همین اطلاق رو میتونیم در باب اونجا هم ازش استفاده کنیم، در باب صوم در سفر و در باب صلات ولی احرام قبل المیقات هم ازش استفاده کنیم. این بیان ما رو برمیگردونه به بعد یه نکته رو مرحوم ایروانی اینجا به مرحوم آخون داره که فرماد مرحوم آخون چرا یه حرفی زده که اینجا قابل قبول نیست، یعنی یه نقدی رو وارد میکنه مرحوم آخون. فرماد مرحوم آخون در اینجا قائل شده به یه چیزی که خودش معتقد نیست، فرموده بین اوفو به نذور و بین مثلا وضو گرفتن با آب مضاف تضاهمه، بین ادله حکم ثانوی و ادله حکم اولی تضاهم است. یعنی باید ببینیم ملاک کدومی که قوی هست، ملاک کدومی که ضعیفه. فرماد این هذا البیان مخالف علی مذاق صاحب الکفایه، به این مضمون در مقامات فراوانی اینو نگفته، گفته تعارضه. خب بایدم تعارض باشه بین حکم ثانوی به حکم اولی، تعارضه نه تضاهمه. بین اوفو به نذور با بحث وضو گرفتن با آب مضاف یا در اون مثال احرام قبل المیقات یا بحث صوم در سفر، بین ادله احکام اولیه با احکام ثانویه مکرر مرحوم آخون خودش فرموده تعارضه و اینجا تضاهم رو مطرح کرده. بنابراین حالا تعبیرشون یادم نیست دقیقا، ننوشتم اینجا که این رو نسبت دادن به آخون اگه بخوام بگم همچین چیز رو گفته خطا هست و تضاهم معنا نداره. خب این یک فرض. فرضی بود که ما برای اوفو به نذور، یعنی اوفو به نذور رو نازل منزله ادله استرار قرار بدیم، همونطور که ادله استرار میان احکام رو احکام اولی رو تغییر میدن، اگر حرمت بوده تبدیلش میکنن به اباحه، اینجا هم همینطوریه، اطلاق داره و اطلاقش هم کاشف است از اینکه متعلق نزد دارای مصلحت شده. اما مرتبه دوم اینه که بگیم نه، اوفو به نذور تخصیص خورده. به چه وسیله تخصیص خورده؟ به نذر مرجوح. ادله داریم که شما نمیتونید هر نذری رو بهش وفا کنید، یعنی اون جایی که نذر تعلق بگیره به مرجوح خارج میشه از این عموم یا مطلق غیر راجح. خب اگر شما تخصیص خورده، بنابراین عام اوفو به نزول معنون میشه به این که باید راجح باشه. اوفو به نذور باید راجح باشد. بعد مرحوم ایروانی فرماد این قسم تقسیم میشه به اقسامی که ما داشتیم در بحث مخصص. مخصص یا لفظیه یا لبیه، مخصص لفظی یا متصله یا منفصله، یکی یکی بحث میکنه. میفرماد اگر مخصص لفظی باشه، اگر مخصص لفظی باشه و متصل، اینجا اصلا شما نمیتونید تمسک کنید به عام در شبهه مصداقیه تو این بحثی که مرحوم آخون مطرح کرد. چرا دیگه؟ از اون اول داره میگه که باید منظور راجح باشد. وقتی گفت منظور راجح باشه، شما اصلا معنا نداره تمسک کنید به برای وضو گرفتن با آب مضاف یا غسل کردن با آب مضاف تمسک کنید. میگه این مشکوک، تمسک میمونیم با آب، این راجح نیست، که این که مرجوعه تمسک جایز. میفهمد دیگه اطلاقی نداره، دیگه اوفو به نزول اطلاقی نداره، عمومی ندارد که باقی بمانه، عموم نداره که تمسک کنید با آب، از اول محدودش مشخص. اما اگر منفصل باشه، میفهمد اگر منفصل باشه مخصص، دیگه بحثای قبلی پیش میاد، این همون چیزایی که گفتیم. و اگرم لبی باشه، ایشون میفهماید چون مرحوم آخون در مخصص لبی قائل شد به این که تمسک به عام در شبه مصداقی جایز هست، در مخصص منفصل هم باید بگه جایزه. لذا معنا نداشت که بگه وهمون و ازاحتون، حرف جدیدی نیست. وهمون و ازاحتون دیگه معنا نداره. در این بحث آب وضو گرفتن با آب مضاف و قوس کردن با آب مضاف در این مثال و بعد هم دو تا معیدم ذکر کردن، دیگه معنا نداره حرف بزنه بیا بگه جایز نیست، باید بگه جایز هست. چرا باید بگه جایز هست؟ به جهت این که عام آمده است و به عمومیت خودش باقیه، مخصص منفصل هم اجمالش سرایت نمی کنه به عام، شبهه هم شبهه مصداقیه است. با فرض این که شبهه مصداقیه است، حالا بیشتر نقد مرحوم ایروانی اینه که این بحث جدیدی نیست دیگه، بحث جدیدی نداریم ما اینجا. اینجا ما شک میکنیم که اصلا تخصیص خورده نسبت به مرجوع یا تخصیص نخورده، اوفو به نزول تخصیص خورده نسبت به مرجوع یا تخصیص نخورده. اگر تخصیص نخورده باشه، فرض اینه که مخصص منفصله، مخصص جدا آمده، عام به قوت خودش باقیه، بالاخص در مخصص لبی، در همین بحث اگر مخصص هم مخصص لبی باشه، تمسک به عام مشکلی نداره. لذا وهم و ازاحه بیمار اینه که من آوردم، به خاطر این نکتهش آوردم که فرمایش مرحوم نائینی محقق ایروانی رضوان الله تعالی علیه در بحثی که ما انجام دادیم هیچ نقشی و تأثیری نداشت، چون ما بحث رو آوردیمش و به اینجا ختمش کردیم که در بحث مهم اونجا بود، اونجایی که شما تشبیه میکنید وضو گرفتن با آب مضاف را و قوس کردن با آب مضاف رو تشبیه میکنید به صلات در صوم در سفر و احرام قبل المیقات. این تشبیه غلطه، چون علا کل حال این دو مورد از جاییست که دلیل داریم متعلق نزد دارای عنوان راجح شده. اون قسمت اول بحث محقق ایروانی ایرون تأیید کرد و اونجایی که اطلاق داره، اوفو به نزول اطلاق داره و مطلق داره، حکایت میکنه از این که متعلق نزد دارای عنوان راجح میشه، ولی ما اون عنوان راجحش هم ندانیم. میدونیم یک رجحانی پیدا کرده، یک مصلحتی پیدا کرده که از مرجوحیت خارجش کرده. دیگه من چیزی بیشتر از این آقای محمدی برداشت نکردم از فرمایشش. در بحث ما، بحثی که ما انجام دادیم به خاطر روایات بود. اینجا هم این از اطلاقی که ایشون داره میگه، میگه یا اطلاق داره عفون نزول یا نداره. این فرمایش ایشون رو چون آقای محمدی دیروز اشاره کردن، گفتم یک گشت و گذاری داشته باشیم، یه تفرجیه بریم سراغ این فرمایششون. و یه جهت مهمش هم زحمات آقای محمدی بود، گفتم به احترام شوخی نبودا، یه جدی بود آقای محمدی، الحمدلله خب زحمت میکشن، چیز دیگه رو نمیخوام توضیح بدم. به احتراماً لیشون گفتم ببینیم بحث رو. و خود این محقق ایروانی هم بعضی از مباحثش واقعا دیدنیه، بعضی از مطالبش رو من در گذشته ازش استفاده کردم. روی اینجا و الله هست، همین حرف هست، نهایتا این بحث شما ثبوتیه. اگر آوردید تو عالم اثبات گفتید آقا اوفو به نزور کل جبل راسخ لا تحرک و الاواسف، میاد مثل استرار همه چیز به هم میزنه، خب باید بپذیرید دیگه، باید بپذیرید این که وقتی میگه اوفو به نزول آقایی هست، سوالاتو نکن دیگه، من دلیل حاکمم، میگید حرامه من حلالش میکنم، به عنوان یک فرضیه داریم میگیم. میخواستم بگم حرف خاصی نمیشه، بازم ما رو میبره به طرف این که اگرم اطلاق داشته باشه باید منظور دارای یک عنوانی بشود، یک عنوانی بشه که از مرجوحیت خارج بشه. حالا شما میگید اطلاق، از اطلاق باید اثبات بکنید، از اطلاق، اطلاق میشه به قول شما اطلاق در همین خصوص آب مضاف یا در همه ابواب فقه میشه اثباتش کرد، نمیشه اون چیز دیگه. مثلا ببینید همین اوفو بالنذور، اوفو بالنذور رو اگر مثلا مخصص لبی باشه بیا تخصیص بزنه به این صورت، بگه که شما در صورتی میتونید نذر بکنید که منظور و متعلق نذر رجحان داشته باشه، این شهرت اجماع مثلا تموم شد. مرحوم آقای آخون میفرمود اگه مخصص لبی باشه در شبه مصداقیت تمثل جایزه دیگه، چون مخصص لبی قدر متیقن داره، این مورد شک داری شما، این مورد چون شک دارید تمسک میکنید با هم. حالا که مورد نزع قرار گرفته، همین وضو گرفتن با آب مضاف یا غسل کردن با آب مضاف جایزه یا جایز نیست، بعد براش یک مخصص لبی در نظر میگیرید. مخصص لبی شهرته، اجماع، میاد میگه منظور باید راجح باشه، شما نمیدونید این رجحان داره یا رجحان نداره، این وضو گرفتن با آب مضاف یا غسل کردن رجحان داره یا رجحان نداره وقتی که متعلق نزع قرار میگیره. این ما میتونیم بدیم دست عام یا نمیتونیم بگیم. طبق قاعده ای که مرحوم آخون ساخت گفتم است که به عام در شبهه مصداقیه در مخصص لبی جایز هست، اینجا جایزه. لکن این فرمایش مرحوم ایروانی هم به آخون به نظر وارد نیست، چون مرحوم آخون این رو آورد اول بحثش، گفت ما در اینجا تمسک کنیم من غیر جهت تخصیص، از باب تخصیص نباشه دیگه، از باب دیگری باشه. به نظرم یک خلطی در فرمایش مرحوم ایرانی باشه، که البته من همه بحث رو ندیدم، اون قسمتی رو دیدم که خواستم بگم منافات به آنچه گفتیم نداره. حالا ایشون میگه اصلا نیاز نداشت بگه وهمون و ازاحتون دیگه، اینا قبلا بحث کرد. زهرم ما ذکرنا انه لیس دلیل لفظی علی حجیت اصالت العموم او اصلا. بحث آخر این بود، دو تا تنبیه، دوران ام بین، اینم بگم تموم، دوران ام بین تخصیص و تخصص چی رو بگیریم؟ به این نتیجه رسیدیم که ما در باب اصالت العموم یا اصالت عدم تخصیص، این بیان جدیده، دیروز این رو نگفتم، به عبارتون اخرى دارم میارم، ما در باب اصالت العموم و اصالت عدم تخصیص هیچ دلیل لفظی نداریم که دلیل لفظی عمومیت داشته باشه یا اطلاق داشته باشه، بخوام از عموم اطلاقش استفاده کنیم. هر جا شک کردیم در تخصیص، بگیم اصالت العموم به خاطر اطلاق ادلهش یا عموم ادله، نه نداریم. تنها چیزی که داریم سیره و غلاس، تنها چیزی که اصالت العموم رو تبدیلش کرده به اماره به عنوان یک اصل لفظی که اماره است تثبیتش کرده، سیره و غلاس. سیره و غلا هم قدر متیقن داره، کجاست؟ آنجایی است که این کلمه دقیقه، آی صاحبی، آنجایی است که ما شک در تخصیص کنیم، فقط شک در تخصیص. یعنی اونجایی که شما شک کنید تخصیص هست یا نیست، همین. نه الان روشن میشه. آنجایی که شک بکنید تخصیص هست یا نیست. تخصیص یعنی چی؟ تخصیص یعنی خروج حکمی. خروج حکمی با مفروقیت دخول موضوعی، با مفروقیت دخول موضوعی، اینو میگن شک در تخصیص. شک در تخصیص فقط اون جاییست که موضوع داخل در عامه، از نظر حکمی میخوایم ببریمش بیرون. اون جایی که چنین شکی بشود، سیره عقلا میگه اصالت عدم تخصیص. اما اون جایی که مردد میشه بین تخصیص و تخصص، دیگه شک در تخصیص نی، دو طرفی میشه، تخصیص یا تخصصه. یعنی چه؟ یعنی شک در تخصیص فقط نیست، تخصیص فقط یعنی مفروقیت دخول موضوع. زید داخل در علما هست، وجوب اکرام ازش برداشته شده، این وجوب اکرام ازش برداشته میشود، تخصیص خورده یا تخصیص نخورده. اینجا میگید از عدم تخصیص نسبت به زیده. ببین مثالی که زدیم، مثال شاود من از ما استنجا بود. ما استنجا کل ما ان بله کل ملاق نجاسه ینجس. بعد میبینیم که ملاقی با ما استنجا، قصاله استنجا، طبق شرایطی که داره ملاقی میگن نجس نیست. حالا از ادله‌ای که میگن این ملاقی با ما استنجا نجس نیست نفهمیدیم که یعنی چی. این ما استنجا اصلا نجس نیست، ملاقی با نجاست نیست اصلا، یا ملاقی با نجاست هست تخصیص خورده دیگه. این ادله جواب نمیده. یعنی شک ما به خاطر نبودن یک دلیل روشن و یک واضح، یک دلیل روشنی که بگه بابا این مورد، مثلا زید در مثال عام، این زید اصلا عالم نیست، زید اصلا عالم نیست، یا عالم هست ولی وجوب اکرام نداره. نه، علت نداشتن بیان از طرف شرع دیگه. اون چیزی که آمده در مقابل این عام قرار گرفته، مثل همین ادله ملاقی با ما استنجا، نتونسته مطلب رو برای ما واضح کنه. حالا شک میکنیم این خروج چه خروجیه، این که تو ادله آمده ما استنجا براش یک ویژگی قائل شده، این از چه باب، از باب تخصیصه یا از باب تخصصه؟ خب اینجا وقتی که اینطوری شد، دیگه دلیل سیره عقلا که اصالت العموم و اصالت عدم تخصیص رو به ارمغان میاره، این مورد رو نمیگیره، فقط شک در تخصیص. اونجا اصالت، اسمش روشه دیگه، اصالت عدم تخصیص، یعنی جایی که شما شک در تخصیص بکنی. اینجا وقتی دوران پیام میشه بین تخصص و تخصیص، یه مشکل پیدا میکنه اصالت عدم تخصیص. اون مشکلش اینه که اصالت عدم تخصیصی که میتونستیم جاری بکنیم در فرضی بود که فرد مردد، فرد مشکوک، از جهت عنوان اولی و از جهت موضوع بودن برای عام محرز باشه، ثابت باشه، زید عالم باشه، ولی ندونیم که حکمن رفت بیرون یا نرفت بیرون. عقلا میگن نه، چون موضوعش هست زید عالمه، پس اکرامش هم هست اگه شک داریم. این اصل عقلایی میشه، این میشه سیره عقلا. اما در دوران ام بین تخصیص و تخصص از این محدوده رفتیم بیرون. قدر متیقن در باب سیره و غلا همون مورد، این رو شامل نمیشه، ما دلیل بر اعتبارش نداریم. بنابراین در دوران ام بین تخصیص و تخصص شما نمیتونید تمسک کنید به اصالت عدم تخصیص. صلی الله علی محمد و آله.